بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در ارتباط با معانی امکان بود. سه معنا از معانی امکان، یعنی امکان خاص، به امکان عام و امکان اخص، مورد بحث را گرفت. الان میرسیم به معنای چهارم امکان که امکان استقبالی باشه. خب همینطور که از اسم این معنا هم پیداست، امکان استقبالی در ارتباط با آینده است، تحققش یا در آینده است. در واقع این بحث به این شکل سامان میگیره که اشیایی که امکان ذاتی دارند اینها اگر مال زمان گذشته یا مال زمان حال باشند، یا وجود بالغیر پیدا کردن یا امتناع بالغیر پیدا کردن. به تعبیر علامه طباطبایی در بدایه و نهایه، اینا ضرورت به محمول، ضرورت محمول پیدا کردن، ضرورت محمولی دارن. یعنی کانه یک نوع از اون وضعیت امکان یه خورده خارج شدن، امکان خالص نیستن، چون به همراه وجود بالغیر یا امتناع بالغیر هستن. ولی اون معنایی از امکان که هنوز امکان ذاتیش دست نخورده، امکان اشیاست به لحاظ حال آینده. و آینده که هنوز نمیگیم وجود بالغیر داره، نمیگیم امتناع بالغیر داره، کنه امکانش خیلی خالصه. پس بنابراین امکان استقبالی یعنی همین امکان ذاتی که بدون همراهی وجود بالغیر یا امتناع بالغیر راجع به زمان آینده هستش. هم علامه طباطبایی هم سایر حکما، ملا صدرا، این نکته رو متذکر شدن که امکان استقبالی در نگاه عامیانه شکل میگیره، نه در یک نگاه تخصصی. یه بیانی علامه طباطبایی تو بدایه داره و این معنا رو توضیح میده. یه معنای خاصی رو هم الان اینجا علامه داره در ارتباط با توضیح این مسئله بیان میکنه. و اون چرا که ملا صدرا در جلد اول اسفار صفحه 152 و صفحه 153 در این ارتباط آورده که امکان استقبالی امکان عامیانه هستش، همگام هستش با اون چرا که علامه در نهایه مطرح کرده. اون چرا که ملا صدرا آورده، اون چرا که علامه تو نهایه آورده اینه: ما که میگیم اشیا به لحاظ حال آینده بر همون امکان صرفشون باقی موندن و امکان استقبالی رو شکل دادیم، این به لحاظ حال کسانی هستش که جاهل به اسباب و علل تحقق اشیا در زمانهای آینده هستن. یعنی ما چون علل و اسباب مسائل تو زمان آینده، فردا، پس فردا، سال بعد، سالهای بعد رو نمیدونیم، اون وضعیتی رو که توضیح دادیم برای ذهن ما تحقق پیدا میکنه. اما برای کسی رو که آگاه به اسباب و علل هست، حالا در کتاب‌های مفصل‌تر مثلا همون صدر متعلین و حادث که عرض کردیم، جلد اول اسفار صفحه 152 و صفحه 153، اونجا مثال میزنه به یک انسان منجم حیوی. خب یه انسان منجم حیوی که بر اساس رصد اسباب و علل یک خسوف یا کسوف رو کاملا آشناست، خب برای این شخص کاملا معلوم هستش که در فلان روز، فلان ساعت، فلان لحظه کسوف یا خسوف اتفاق میافته. در نگاه او دیگه نمیتونیم امکان استقبالی رو شکل بدیم، چون شی به خاطر اینکه عللش قطعیه حتما در ظرف خودش موجود هست. اینجوری نیستش که حالت علت‌سریه داشته باشه نسبت به وجود یافتن در فلان روز و وجود نیافتن در فلان روز و فلان ساعت خاص. وقتی انسان جاهل به اسباب و علل هستش، میگه این شی ممکنه باشه، ممکنه به وجود بیاد، ممکنه به وجود نیاد. ولی وقتی آگاه به اسباب و علل بشه، دیگه چنین امکانی تو ذهن شکل نمیگیره. چنانچه مبادی عالیه، عقول فعاله و از جمله خدای متعال که آگاه به اسباب و علل هستن و از همین طریقم به تحقق یا عدم تحقق اشیا در زمانهای آینده علم دارن، در نگاه اینها اصلا امکان استقبالی معنا نداره. امکان استقبالی به لحاظ جهل ما نسبت به اسباب و علل اشیاء. این بیانی است که صدر متولیین داره و خلاصه‌اش هم علامه مسکر، ولی توی بدایه یه مقدار بیان متفاوته. در بدایه بیانی که اومده از یه جهت قابل توجه هست اینه که امکان استقبالی با غفلت از این معنای فلسفی کلی صورت میگیره که بالاخره هر شیعی در ظرف خاص خودش یا به واسطه یه وجود علت تامه ضرورت پیدا میکنه یا به واسطه یه نبود علت تامه تحقق پیدا نمیکنه. تو بیانی رو که تو بدایه هستش بحث جهل و اسباب و علل اینها نیست، غفلت از این بحث فلسفیه. اگر ما به این بحث فلسفی توجه داشته باشیم که هر چیزی، یعنی هر ممکنه به ذاتی در ظرف زمانی خودش یا به خاطر وجود علت تامه متحقق است قطعا یا به خاطر عدم وجود علت تامه متحقق نیست قطعا، چون جهل به این نکته پیدا میکنه، فکر میکنه اشیا و ممکنات به لحاظ حال ماضی و نمیدونم وضعیت حال و وضعیت گذشته و آینده اینا با هم فرق میکنن، فکر میکنه اون چیزایی که گذشته است و حال هستش از اون صرافت امکانیش افتاده، ولی اون چیزایی که مال آینده هستش نه، واقعا فکر میکنه که امکان تحقق و عدم تحقق داره، غافل است از این که هر چیزی به لحاظ اون علتش قطعا ضرورت پیدا خواهد کرد، همون وضعیتی که راجع به زمان گذشته و حال هست. اما الان بیانی که علامه تو نهایی آورده همون استش که ملا صدر تو اسباب آورده و بحثش رو عرض کردیم. ببینید این قسمت از امکان استقبالی رو بخونیم. و ربما اطلق الامکانو، تو شرح مفصول شیخ مطهری از جلد سوم صفحه 132 به بعد این بحث رو مطرح میکنه و تو اونجا مثلا تو صفحه 133 ایشون میگه امکان استقبالی در نهایت از منظر فلسفی به یک احتمال عقلی برمیگرده، نوعی احتمال ظن تخمین و امثال اینها، یه بحث فلسفی خاص و ویژه نیستش. و ربما اطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضروره بشرط المحمود. گاهی اوقات امکان استفاده میشه و اراده میشه به این امکان سلب همه ضرورت ها، ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه، ضرورت نمیدونم وصفیه، وقتیه، حتی ضرورت بشرط محمود. ضرورت بشرط محمود رو خیلی خوب بود که در تنبیه قبل متذکر میشدن که الان دارن استفاده میکنن. ضرورت بشرط محمود رو تذکر دادیم، یعنی شی موضوع با داشتن محمول قطعا این محمول ضرورت براش خواهد داشت، حتی ضرورت به شرط محمول هم نداره. اشیاء ممکنه به لحاظ حال گذشته یا وضعیت کنونیشان ضرورت به شرط محمول دارن، یعنی یا موجود هستن یعنی وجود بالغیر دارن یا معدوم و امتناع بالغیر دارن، ضرورت به شرط محمول دارن. ولی اشیاء ممکنه به لحاظ حال آینده این وضعیت رو هم ندارن، کنه بر امکان صرفشون باقی میمونن. این تو نگاه ذهن عامیانه چنین شکل میگیره، سلب همه ضرورت ها حتی ضرورت به شرط محمود. و هیت الامور المستقبله، این در ارتباط با امور آینده است، التي لم يتعين فيها ايجاب ولا سلب، راجب امور آینده است، به همین خاطر هم بهش میگن امکان استقبالی. در بدایه این نکته اومده و به همین خاطر بهش میگن امکان استقبالی. خب راجع به امور مستقبله هستش که هنوز ایجابی یا سلب درش تعیین پیدا نکرده. راجع به امور گذشته و حال چرا؟ یا ایجابی شده یا سلبی شده. ولی راجع به امور آینده هر دو تا وضعیت هنوز حالت علستویه به حسب ذات که داره، به لحاظ زمان و وقوع هم هنوز حالت علستویه داره، لذا بر اون امکان صرفش باقی میمونه. لم يتعين فيها ايجاب ولا سلب فالضرورت مطلوبه عنها حتى بحسب المحمول ايجابا وسلبا، فالضرورت سلب میشود از این امور مستقبله حتی به حسب محمول، چون هنوز محمول رو نگرفته که، نه محمول وجودی پیدا کرده نه محمول عدمی پیدا کرده، برخلاف امور ماضی و حال اونا فرق میکنن ايجابا وسلبا. خب این قسمت اول از بحث امکان استقبالی و اما قسمت دوم که این امکان در ذهن عامیانه شکل میگیره. و هذا الاعتبار به حسب نظر البسیط العامی، یعنی این اعتبار از امکان این به حسب نگاه ساده عامیانه هستش. الذی من شأنه الجهل بالحوادث المستقبله لعدم احاطته بالعلل والاسباب. اون نظر بسیط عامیانه ای که شأنش عدم آگاهی به حوادث آینده است. چرا؟ نسبت به حوادث آینده آگاهی نداره. چرا؟ چون آگاهی به علل و اسباب نداره. یه بحثی مطرح هست که چجور می شود مثلا خدای متعال و یا عقول فعاله، موادی عالیه، مثلا معصومین، امثال اینها، چطور میشه که اینها علم به آینده و مسائل آینده پیدا بکنن؟ تحلیل های مختلفی از سوی اندیشمندان ما ارائه شده. یکی از تحلیل ها که بیشتر جنبه فلسفی داره همینه، یعنی آگاهی به علل و اسباب شی موجب آگاهی به خود شی خواهد شد. در سطوح مختلف از این بحث استفاده کردن، یعنی یکی از بحثایی رو که راجع به این استش که حق تعالی تو موتن خودش به همه ما تولا علم داره، این استش که به علت تامه همه اشیاء علم دارد، چون خود او علت تامه همه اشیاست. علم به ذات خودش که داره، یعنی علم به علت همه اشیاء داره، پس به همه اشیاء اطلاع و آگاهی داره. یکی از تحلیل ها اینه، گرچه تحلیل های دیگه هم در این بحث وجود داره، لعدم احاطتهی بالعلل ول اسباب، چون شخص با ذهن بسیط عامیانه آگاه به علل و اسباب اشیاء در آینده نیستش، لذا به تحقق و عدم تحقق حوادث آینده جهل داره. چون جهل داره فکر میکنه که این شی به لحاظ آینده هنوز ایجاب و سلبش معین نشده، در حالی که به لحاظ نفس الامر واقعا معینه، چون یا علل تامش هست و شکل میگیره یا علل تامش نیست و شکل نمیگیره. میفهمد؟ و الا اینه، اگر به حسب نظر بسیط عامیانه مسئله رو مورد بررسی قرار ندیم، و الا فلکل امر مفروض به حسب ظرفهی اما الوجود و الوجوب و اما الادم و الامتناع. و الا اگر غیر از این باشه بخوایم دقت های فلسفی رو به کار بریم، فلکل امر، برای هر امری که شما در نظر بگیرید، هر امری که در نظر بگیرید، الان محل بحث ما اونها نیست که ممکنه ذاتی باشه ها، و الا وجوب و امتناع رو کار نداریم، گرچه این بحث اونها رو هم میگیره، تمام اونایی که محل بحثه و بعد میخوام بگیم امکان استقبالی داره. حالا برای همه یه چیزایی که شما فرض کنید به حسب ظرفش، خواه این ظرف چی باشه، ماضی باشه، خواه حال باشه، خواه مستقبل باشه و آینده باشه، به حسب ظرفش و به لحاظ نفس الامر و واقعیت تکوینی یا وجود و وجوب هست، به حسب ظرفش البته ها، این اصلا یک نوع تحلیله. بر اساس این تحلیل اشیایی که در آینده هستن الان موجود نیستند، الان موجود نیستن، در ظرف زمانی خودشون موجود میشوند، ولی بعضی از تحلیل‌های دیگه وجود داره که جورای دیگه تحلیل کردن. حالا اما الوجود بعد به ظرفش یا وجود و وجوب است یا عدم و امتناع هستش. وجود و وجوب که میگیم یعنی وجوب بالغیر تو بستر امکان ذاتی، عدم و امتناع یعنی عدم این که ضرورت داشته باشه که همون امتناع باشه، یعنی امتناع بالغیر. پس بنابراین به لحاظ نفس الامر و کسی که آگاه و در واقع احاطه علمی داره به اسباب و علل، اساسا امکان استقبالی شکل نمیگیره. امکان استقبالی در ذهن بسیط عامیانه تشکیل میشه. آره، یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد فرق بذاره به ویلا این حالت که در ماضی و حال هم هست، همه اشیا به لحاظ ماضی، حال و آینده ممکنن باشن، ممکنه اشیا ممکنه، درسته؟ میخواد فرق بذاره بین اشیاء ماضی و حال با آینده. چجوری فرق میذاره؟ میگه اشیاء ماضی و حال که اینا یا موجود شدن یا معدوم شدن، یعنی کن درسته امکان ذاتی داره، یعنی کنه از اون صرافت امکانیش خارج شده، ولی اشیاء آینده نه، حتی این وجود بالغیر و امتناع بالغیر رو هم پیدا نکرده. ما میخوام بگیم به لحاظ نفس الامر که بیان بدایی خیلی به این گرایش داره، به لحاظ واقع و به لحاظ علم کسی که به اسباب و علل اطلاع داره، کاملا مشخصه که این حتما وجود پیدا میکنه. اینجوری نیستش که به لحاظ حال آینده شی ممکن است به لحاظ ذاتا، ولی میخواد فرق بذاره بین اشیاء آینده و گذشته و حال. توجه کردید همه اینا ممکنه به ذاتن، میخواد بین اشیاء آینده با گذشته و حال فرق بذاره. میگیم نه، اگه کسی آگاه به اسباب علل باشه، میگه نه، گرچه اینا ذاتن ممکنه ولی قطعا در فلان زمان متحقق خواهد شد. اینجوری نیست که نه بتونه محقق بشه بتونه محقق نشه، به لحاظ ظرف آینده و این چیزی متفاوت با همین ممکنه ذاتی در گذشته و حال باشه. این از امکان استعداد. و اما پنجمین معنای امکان، امکان استعدادی هستش که بسیار پرکاربرد در فلسفه هست. خب راجع به امکان استعدادی الان دو تا بحث الله مطرح میکنه، یکی معرفی امکان استثنایی که امکان استثنایی چیه، و دوم نسبت امکان استعدادی با امکان ذاتی. خب حالا به اونجا که رسیم نکاتی که عرض خواهم کرد. و اما مسئله اول که امکان استعدادی چیه، در مسئله امکان استعدادی چند تا نکته باید مورد توجه ها، چند تا عامل باید جلوی چشم انسان باشه، با حل و فصل این عوامل دقیقا امکان استعدادی معلوم خواهد شد. چند تا نکته باید توجه بکنه، مثلا ماده رو باید توجه کنه، ماده یعنی هیولای اولا، این همونی که قابلیت پذیرش هر جور صورتی رو داره. حالا چجور میتونیم، همونی که قوه محض است و میتونه هر صورتی رو بپذیره، حالا چجور میتونیم اثبات بکنیم؟ دو تا برهان در فلسفه اومده، برهان فصل و قوه و فعل. برهان قوه و فعل برهان تقریبا خوبی هستش، میتونه اثبات بکنه این قضیه رو. حالا در هر صورت یه بحث ماده است، یعنی هیولای اولا یعنی قوه سر. یه بحث قوه و استعداد، قوه و استعداد دو تا اصطلاح هستن در یک معنا که توضیح خواهیم داد. یه بحث امکان استعدادی است که الان محل بحث ماست. تو یک ساختار دیگه این اصطلاحات رو هم باید توجه داشته باشیم، مثلا مستعد، استعداد، مستعد له، که در اینجا تعبیر مستعد شده، لهش نیومده، در جای دیگه مثل بدایی نیومده. پس ما این عوامل رو باید مد نظر قرار بدیم. فقط این نکته رو تذکر کردم، اونجایی گفتیم قوه استعداد تو یک فضا هستین، یک چیز هستن، استعداد رو تو همین اصطلاح اخیر میگن مستعد، استعداد مستعد له. اونجا میگن چی؟ ماده، ماده همون مستعده، ماده اولا مستعد. قوه که همون چی باشه؟ استعداد باشه. مستعد له که سر جا خودش هست و بعد امکان استعدادی هم داریم. حالا اینا رو توضیح بدیم. هیولای اولا چنانچه عرض کردیم همون ماده نخستینه، در مرحله پنجم یه خود ازش بحث میشه، همونی که همون جوهری که قابلیت صرفه، هیچ جور فعلیتی ندارد مگر پذیرش، و این با عدم فرق میکنه. عدم نمیتونه، حتی پذیرش هم نداره، ولی این پذیرش داره، یک حالت پذیرندگیه. حالا مثلا شیخ اشراق اینو قبول نداره، بعضی قبول، اون بحث خاص خودش در جای خودش باید بحث بشه. بعد هیولای اولا یعنی اون چیزی که قابلیت محض رو داره، چون قابلیت محض هر صورتی رو میتونه بگیره، مثلا هیولای اولای عالم ماده میتونه بشه سنگ، میتونه بشه آهن، میتونه بشه گیاه، میتونه بشه حیوان، میتونه بشه انسان، هر چیزی میتونه بشه. ولی گاهی از اوقات به خاطر آمدن برخی از صور پیشتر روی این ماده، این ماده استعداد پذیرش صورت خاص پیدا میکنه، فعلیت خاص پیدا میکنه. به این حالتی که در ماده پدید اومده بهش میگیم چی؟ قوه یا استعداد. مثلا شما الان یک هسته خرما را اگر در نظر بگیرید، این هسته خرما به لحاظ ماده اولایی که به همراه او هستش میتواند هر صورتی رو بپذیره. این نکته ظریفیه، هر شیئی میتواند هر شیئی بشه، هر شیئی تو عالم ماده میتواند هر شیئی بشه به لحاظ موارد فلسفی. ولیکن الان ماده اولایی که در این هسته خرما هست به خاطر داشتن صورت هسته خرما، یعنی فعلیت هسته خرما، اون قابلیتش جهت پیدا کرده. چجوری جهت پیدا کرده؟ به سمت درخت خرما شدن. دیگه نباید از این انتظار داشته باشه که درخت پرتقال بشه یا گندم بشه یا خاک بشه یا هرچی، گرچه اونها به استعداد بعید باز توش هست. چرا؟ چون توی هسته خرما ماده اولا هست، ماده اولا هر چیزی رو میتونه بپذیره، بس به لحاظ استعداد بعید همه اونا رو داره، ولی به لحاظ استعداد غریب جهت پیدا کرده. خود هیولای اولا فی حد نفسه که در نظر هیچ جهتی نداره، به محض اینکه یک صورت سرش میاد تازه جهت پیدا میکنه. به همین جور این جهات تو نظام عالم ماده عمل میکنه و میبینید که هیولای اولا در یک شاخه همیشه گندم میشه، همیشه فرض کنید که برنج میشه، همیشه درخت خرما میشه، پرتقال میشه، چیزهای دیگه میشه و سنگ میشه و چیزهای دیگه تو این فضا. حالا نگاه بفرمایید تو این بحث، پس ما ماده اولا اون استعداد خاصی که اینو قابلیت خاصی که در ماده پیدا شده برای این که به یک جهت خاص بره، اون رو میگیم قوه یا استعداد، که این یک امر وجودیه، یکی از عوارض ماده است. این ماده جوهره، الان عارضش یک قوه خاص شده، یه امر وجودیه. بهش میگن جزء کیفیت های استعدادیه. بعدا مقوله کیف رو که خوندیم یه جسمش کیف استعدادیه، این همونه، این کیف استعدادیه. الان این شی استعداد پیدا کرده برای مثلا درخت خرما شدن، پس این هم تو اینجا معلوم شد. و اما امکان استعدادی چیه؟ تو همین مثالی که زدیم، حدسه خرما، هیولای اولا و بعد درخت خرما، مطابق اون اصطلاحات دیگه که عرض کردیم، مستعد چیه؟ اونی که مستعد واقعی هیولای اولای مرتکز در این حسه خرماست، مستعد واقعی. گرچه گاهی از اوقات به کل این حسه ما میگیم چی؟ مستعد، یعنی به ماده ثانیه میگیم مستعد، ولی حقیقتا مستعد دستی که هیولا اولاست در واسش. در اصل این حسه خرما رو میگیم مستعد. مستعد الله چیه؟ درخت خرما. این قوه و استعداد، کیف نفسانی که این حسه خرما دارد که میتونه بشه به چی؟ درخت خرما. این رو میگیم چی؟ قوه یا استعداد، هیچ فرق نداره، این هیچ فرقی نداره. حالا امکان استعدادی ذاتاً همین قوه و استعداده، فقط اعتباراً فرق میکنه. یعنی چی؟ هر وقت شما قوه و استعداد را به مستعد نسبت بدید میشه قوه و استعداد، و هر وقت به مستعد الله نسبت بدید میشه چی؟ امکان استعدادی. پس امکان استعدادی همون قوه و استعداد است که در مقایسه با چی سنجیده میشه؟ با درخت خرما، با مستعد الله سنجیده میشه. امکان استعدادی ذاتاً و حقیقتاً همون قوه و استعداده، یعنی همون جهت خاص از قابلیت همونه. منتها اون وقتی بهش میگیم امکان استقبالی که به لحاظ حال مستعد الله در نظر گرفته بشه. معلومه که چرا به این میگن قوه امکان، و الا اون قوه و استعداد به لحاظ مستعد که سنجیده میشه یک امر بالفعلی است برای او. چه حالت امکانی داره؟ وقتی در مقایسه با درخت خرما که در نظر میگیریم، میگیم این قوه و استعداد یا این حسه خرما که الان این قوه و استعداد داره، ممکن هست بشود درخت خرما. البته ممکن هستش که موانع پیش بیاد به درخت خرما چی نرسه. امکان پدید آمدن درخت خرما از دل این هسته خرما وجود دارد. همین قوه و استعداد رو نگاه میکنیم به لحاظ حال آینده که میسنجیم، اینو میگیم امکان استعدادی. خب این تحلیل امکان استعدادی و معرفی امکان استعدادی بحث اول. و اما بحث دوم، چه نسبتی بین امکان ذاتی، امکان ذاتی میگم که امکان خاص، امکان ماهوی، همونی که محل بحث ما تو مواد ثلاثه، چه نسبتی بین اون و امکان استعدادی است؟ این بحث مهمیه. ما در هر معنا از معانی امکان باید این مقایسه رو بکنیم. مثلا در امکان عام ببینیم نسبتش با امکان خاص و امکان ذاتی و ماهوی چیه. تقریبا تو عبارات قبلی فل جمله میشه استفاده کرد، گرچه خوب بود که خیلی واضح‌تر مطرح بشه. مثلا در امکان اخر، امکان استقبالی، این نسبت با سنجیده بشه. تو عبارت ها اگه دقت بکنیم این مفاهیم به دست میاد. مثلا امکان اخص و امکان استقبالی هر دو تو بستر امکان ذاتی تحقق پیدا میکنن، یعنی تو زیر مجموعه امکان ذاتی. یعنی امکان ذاتی هم توش هست، یه سری وجود اضافه میشه، میشه امکان اخص یا امکان فرض کنید که استقبالی. در ارتباط با امکان عام و نسبتش با امکان خاص، همون بحث رو مطرح کردن که اعم موردن هست، نه اعم مفهومن، از جهت مفهومی متباینه. خب حالا اینجا میخوایم بررسی بکنیم، اینجا دیگه به نحو صریح وارد شدن. نسبت میان امکان ذاتی یعنی ماهوی و امکان استقبالی چیه؟ مشهور از حکما، حتی ملا صدرا در غالب موارد، حادثه زیادی در این قسمت هست، حتی ملا صدرا در غالب عبارتهاش مشهور، حتی اونایی رو که بعد از ملا صدرا اومدن تا الان، مثل مرحوم سبزواری، مثل علامه طباطبایی و دیگران که حکمایی که اومدن، همشون قائلند امکان ماوی و امکان استعدادی اینا مشترک لفظی هن. یعنی دو چیز متباین هن. هیچ ربطی به هم دیگر ندارن. الان هم که ما داریم عبارات علامه میخونیم بر همین اساس شکل گرفته. لیکن صدر المتعلمین در جلد اول اسفار صفحه 395 در اونجا دیدگاه نهایی خودش رو اعمال میکنه، میگه اینی که جای دیگه مطرح شده و گفته شده و خود ایشون جای دیگه گفته، این حرف حقی نیستش. حرف حق آن استش که امکان ذاتی و امکان استعدادی هویتاً و ذاتاً یک چیزند، فقط بالموضع و الموتن با هم دیگه فرق میکنن. بحث دقیقی تو اون متن داره. از کردم این همون جا مرحوم حاجی پاورقی داره میگه این حرف با مبانی صدرا نمیسازه، همون در واقع اشتراک لفظی رو با همون زیر همون ورقه مطرح میکنه. و بعد بعدی هم همینجور علامه طباطبایی هم به همین شکل بحث دقیقی در اونجا مطرح. ولی فقط خواستم این نکته رو گوشزد بکنم که نگاه نهایی ملا صدرا اینه که اینا هویتا یک چیز هستن، یه تفاوت به لحاظ موضع و موتن با هم دیگه دارن. حالا اون در جا خودش توضیحش هم در جا خودش هم در اونجا آورده، هم در تعلیقاتشون بر شفا الهیات شفا این بحث رو مفصل مطرح کردن. اون دیگه صفحه 161 جلد 1 اسفار صفحه 395 جلد 1 اسفار صفحه 395 در اونجا هم تو تعلیقاتی که بر الهیات شفا داره از چاپ قدیمی فکر کنم من اینجور کلمه 60 اینا تو ذهنم میاد، اینا 60 خوردی و 160 خوردی چون این فضاییت تو اونجا هم مفصل این بحث اراده ده. ولی مطابق بحث عمومی که ملا صدرا داره و چنانچه دیگر حکما هم دارن، الان هم از علامه طباطبایی میخونیم، امکان ذاتی ماوی با امکان استعدادی کاملا متباین. چرا به این قول گراییدن و حتی بعد از اینکه اون حرف نهایی رو شنیدن باز هم قبول نکردن حرف ملا صدرا رو؟ چرا؟ به خاطر اختلافات شدیدی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی وجود داره. ملا صدرا اختلافات بیشتری بین این دوتا در آثارش آورده، ولی اینجا 4 اختلاف مهم علامه طباطبایی بین این دوتا امکان مطرح کرده. این اختلافات اونقدر فاحش و شدید هست که تقریبا غیر از ملا صدرا دیگران ذهنشون به این سمت و سو اصلا اجازه پیدا نکرده که اینا رو مشترک معنوی حساب، یعنی یک حقیقت حساب بکنن، گفتن اینا مشترک لفظی هست. این 4 تا اختلافی که اینجا علامه ذکر کرده، یکیش اینه، امکان استعدادی یک امر وجودی، یک کیفه، از مقوله کیفه، در حالی رو که امکان ذاتی چیه؟ معقول ثانی فلسفی، یک امر عقلی، تازه نه تنها یک امر عقلی، نه یعنی ذهن ساخته ها، حالا توضیح میدم چون عبارتشون آورده من مجبورم اونجا توضیح بدم، یک معقول ثانی فلسفی هستش و یک امر عقلیه، علاوه بر این محتوای سلبی هم داره، نه یعنی موجود نیستا، حالا توضیحش میدم اونجا، در حالی رو که امکان استعدادی چیه؟ یه امر موجود تکوینی، یک مقوله است، یک کیف استعدادی هستش. خب این اولین تفاوت که تفاوت بسیار شدیدی هستش. خب چطور میشه اینا رو با هم دیگر یگانه دانست؟ این یک تفاوت. تفاوت دومی که علامه اینجا ذکر میکنه این هستش که امکان استعدادی شدت و ضعف داره، نسبت به فعلیت قرب و بعد داره، اما امکان ذاتی اینا رو نداره. امکان ذاتی به لحاظ وجود یافتن یا عدم یافتن حالا شدت و ضعف داره، این حرف متکلمین است که بحث اولویت رو جلوتر داریم و الا حکما که این رو قبول نه و حق هم همینه، امکان ذاتی شدت و ضعف توش معنا نداره، ولی امکان استعدادی چرا؟ الان فرض کنید که آیا امکان درخت خرما شدن برای این هسته خرما بیشتر هست یا هسته خرمایی رو که حالا هسته خرمایی که خشکه، هسته خرمایی که در شرایط ویژه خودش قرار گرفته، مثلا دومی، هسته خرمایی که جوان زده اومده بالا، این امکان استعدادیش بیشتر هستش یا اون قبلیه؟ قطعا این بیشتره. اونی که نهال شده بیشتر هستش یا اون قبلیه؟ قطعا اینی که نهال شده. مثل فرض نطفه انسان، حالا از اون جایی رو که مواد غذایی بعد اخلاط میشه، بعد چند مرحله هست صورت میگیره تا بشه صورت معنویه رو پیدا کنه، ببین استعداد چقدر فرق کرده، حتی صورت معنویه که پیدا کرده بعد لقاء صورت، کدوم استعدادش بیشتره؟ اون جایی که لقاء صورت گرفته، بعد اون جایی که علاقه شده و همینجوری جلوتر. پس این امکان استعدادی شدت ضعف داره، قرب و بعد نسبت به فعلیت داره، ولی امکان ذاتی ماوی هیچ از اینا توش وجود نداره. این فرق دوم. فرق سوم اینه که موضوع امکان استعدادی هیولای اولا و ماده است، یعنی موتن و محلش، ولی موضوع و محل امکان ذاتی چی هستش؟ ماهیت، من حیث و هیهیه، ماهیت من، این کلی طبیعی، ماهیت من حیث و هیهیه، موضع و موصوف و موضوع امکان ذاتی ماهویه، ولی در باب امکان استعدادی موضوع چیه؟ خود ماده اولا. اینم تفاوت سوم. تفاوت چهارم، امکان استعدادی با پدید آمدن خود شیء ممکن، یعنی مستدلک که میشه، باطل میشه، از بین میره، ولی امکان ذاتی هیچ وقت از بین نمیره، همیشه به همراه ماهیت از لازمه لاینفکشه. الان شما میگید هسته خرما امکان استعداد و امکان استعدادی درخت خرما شدن داره، وقتی درخت خرما شد چی؟ بازم امکان استعدادی درخت خرما شدن داره، تمام شد دیگه، دیگه نمیتونیم بگید امکان استعدادی درخت خرما، ولی در ارتباط با امکان ذاتی، مثلا امکان ذاتی درخت خرما همیشه به همراه او هستش، هیچ وقت از او جدا نمیشه. این پنج تا فرق باعث میشه که بحث اشتراک لفظی فوق العاده جدی بشه. این قسمت رو باید بخونم. همین بحث. نه همینه دیگه. همین. حالا توضیح میدم نگاه بفرمایید رو. همینجوری درست. عدمی به معنی نه اینکه معدوم در خارج.
نه اون معنی در مقابلش
شما لفظ رو معنی ثبوتی داره. معنی ثبوتی کجا گفته ایشون داره؟ ثبوتی موجود در خارجه. نه یعنی ثبوتی مثل وجوب و امثال اینها. امکان یعنی سلب و ضرورتین. مرتبای عدمی داره دیگه. سلب و ضرورتین دیگه. لا اختزای دیگه. معنی عدمی داره. ولی معنی عدمی در خارج موجوده. اینطوری. نه منظرش فرق میکنه. ما امکان استقبالی که داریم، امکان استقبالی همون بحث امکان ذاتی هستش که هنوز به وجوب بالغیر یا به امتناع بالغیر آلوده نشده، همراه نشده. ولی اینجا بحث دیگه ایه. بحث این هستش که این شی یک کششی در شدن به طرف درخت خرما داره. ما به این میگیم امکان استقبالی. توجه کردید؟ ما نفذای بحث موتور بله هر دوتا مال آینده هستن، ولی فرق میکنه. این امکان استقبالی نیست. یعنی همین شی رو میتونید دو جور نگاه کنید. تو قالب امکان استقبالی میتونید پیاده بکنید، تو قالب امکان استقبالی میتونید پیاده بکنید. ولی امکان استقبالی ممکنه تو فضایی که الان هنوز استعداد خاصش پیدا نشده هم بتونید پیاده بکنید. ولی این فقط مال کجا هستش؟ جایی که استعدادش باشه. نه، با امکان استقبالی شاخه‌ای از امکان ذاتیه. به لحاظ امکان ذاتی ما اینجا داریم راجع به امکان استعدادی بحث میکنیم. و ربما اطلق الامکان و اريد به الامکان الاستعدادی. خب گاهی از اوقات امکان گفته میشه ولی منظور امکان استعدادی هستش. و هو وصف وجودی، یعنی یک وصف وجودیه، معقوله است، در خارج موجوده. من الکیفیات القائمه بالماده، از کیفیات استعدادی هستش که قائم به ماده، یعنی موضوعش ماده و هیولای اولاست. تقبل به الماده الفعلیات المختلفه، که ماده به وسیله همین وصف وجودی، این امکان استقبالی، ماده قبول میکند فعلیت‌های مختلف را، البته هر کجا به لحاظ اون قوه و استعداد و امکان استعدادی که درش هستش. حالا تا اینجا معرفی امکان استعدادی بود، با اون توضیحی که عرض کردیم حتما باید اضافه بشه تا روشن بشه بحث ماده، بحث قوه و استعداد، بحث امکان استعدادی. چرا امکان استعدادی همون قوه و استعداد است؟ اگر به لحاظ مستعد یعنی ماده سنجیده بشه بهش میگیم قوه و استعداد، به لحاظ مستعد الله سنجیده بشه بهش میگیم امکان استعدادی. خوب بود که اینا میومد، لاقل عبارت واضح میشد و توضیحش واضح میشد. حالا در هر صورت این مطلب اول که معرفی امکان استعدادی باشه، که امکان استعدادی یک وصف وجودی از جمله کیفیات قائم به ماده استش و به واسطه او فعلیت های مختلف رو ماده میپذیره و جهت خاص پیدا میکنه ماده. اصلا میگن نسبت قوه و استعداد با ماده مثل نسبت جسم تعلیمی میمونه به جسم طبیعی. یعنی چطور جسم تعلیمی شکل خاص جسم تعلیمی، جسم طبیعی هر جور شکلی میتونه بگیره ولی اون جهت یعنی شکل خاص بهش برش ایجاد میکنه. نسبت قوه و استعداد با هیولای اولام یه چنین حالتیه. خب حالا والفرق بینه و بین الامکان خاص، یعنی بین امکان استعدادی و امکان خاص تفاوت هست. تفاوت اونقدر شدیدی که به اشتراک لفظی کشیده میشه. و الفرق بینه و بین الامکان الخاص، یک، انه صفت وجودیه، یعنی امکان استعدادی صفت وجودیه است. حالا مقابلاشو برام میگه. دو، تقبل و شدت و ضعف و الغرب و البعد من الفعلیت، شدت و ضعف داره، غرب و بعد از مثل به فعلیت داره، فعلیت اینو مستدله. سه، موضوعه الماده الموجوده، موضوعش ماده موجوده است، این هیولای اولایی که در خارج موجوده. چهار، و یبطل منها به وجود المستعد، مستعد الله میگفت بهتر بود. حالا در بدای مستعد الله چی داره ما شما؟ له اومده؟ خوب. و یبطل منها به وجود المستعد الله، و باطل میشود از این ماده. یبطل به چی برمیگرده؟ به این امکان استعدادی، منها به ماده برمیگرده. یعنی این امکان استعدادی باطل میشود از ماده، این از ماده کنار میره با وجود پیدا کردن چی؟ مستعد الله. وقتی مستعد الله اومد این دیگه از بین میره. خب این چهار تا خصوصیت رو شما برای امکان استعدادی گفتید، درسته؟ مقابلهاش رو امکان ذاتی داره. به خلاف الامکان الخاص الذی هو، یک، معنا عقلی، ببینید این که میگیم معنای عقلی، این معنای عقلی گفتن یعنی محمول من ثمینه، یعنی عقل با تحلیل‌هاش در میابه، یعنی معقول‌های ثانی فلسفی، همون تحلیلی که قبلا مطرح کردیم، نه یعنی صرفاً تو ذهن باشه. همین جلوتر ایشون چرا کرده امکان همین بحث امکان بود و گفت امکان اونایی که میگن عقلی صرفه حرفشون چیه؟ باطله. پس منظور از معنای عقلی فکر نکنیم، یعنی یک حقیقتی که عقل با تحلیل میفهمه، یعنی وجود منحاز نداره، منحاز مستقل نداره. مضاد بر این که امکان در درون خودش محتوای سلبی داره، عدمیه. امکان امر عدمیه، اون امر وجودیه. عدمی میگیم نه یعنی معدوم فی الخارج، توجه کردید؟ جنسش جنس عدمیه، گرچه متحقق و واقعیت داره در خارج. حالا این یک معنا عقلی، لا یتصف به شدت و ضعف ولا غرب و بعد، اتصاف به شدت و ضعف و غرب و بعد نداره. این دو. سه، موضوع و موضوعه المایه من حیثیه، مایه من حیثیه موضوع است. مایه من حیثیه یعنی چی؟ مایه من حیثیه قبلا هم عرض کردیم، یه وقتی به شرط لا میگیم، یه وقتی لا به شرط. اینجا و در اکثر مباحث فلسفی وقتی میگن مایه من حیثیه هی کذا و کذا و کذا، منظور چیه؟ لا به شرط منظوره. لذا نگیم تا شنیدیم مایه من حیثیه نگیم این تو ذهنه، نه، مایه من حیثیه هی که به شرط لا باشه تو ذهنه، ولی ماهیت من حیثیه یعنی ماهیت خودش خالص، خالص به نحو لابشرطی خالص باشه، لابشرط مقسمی که اون هم در خارج هم در ذهن هستی. حالا محل امکان ذاتی و امکان خاص کجاست؟ ماهیت من حیثیه هستش، یعنی ذات ماهیت، ذات ماهیت هر جمعه خود باشه. خب این یک نکته و موضوعه المایه من حیثیه. نکته چهارم، لا یفارق الماهیه موجودتن کانت او معدومتن، جدا از ماهیت نمیشه. میخواد ماهیت موجود باشه، میخواد چی باشه؟ معدوم باشه. این ماهیت موجود باشه ها، ماهیت میخواد موجود باشه، میخواد ماهیت معدوم باشه. حالا ما شوخی میکنیم معمولا با دوستان، میگیم هر درسیدیم باز اون سبت از ولایت علی ابن ابی طالب میگیم که ماهیت موجود تو خواهشه. خب و ربما ما اطلق الامکان، معنای ششمی که برای امکان هست، امکان وقوعیه، امکان وقوعی اسمش گذاشتم. امکان وقوع خلاصش چیه؟ امکان وقوعی یعنی چیزی که ذاتاً ممکنه تحققاً هم ممکن باشه، مانع نداشته باشه. این چیزی که ذاتاً امتناع نداره وقوعاً هم امتناع نداشته باشه. به بیان دیگر چیزی که ممتنع به ذات نیست ممتنع بالغیر هم نباشه، اینو بگیم امکان وقوعی. ولی یه چیزایی هستن که ذاتاً ممکنن ولی بالغیر چیان ممتنع هستن، نمیتونن بیان، موانع وجود داره از این که متحقق بشن. توجه. مثلا الان پدید آمدن، فرض کنید که نوه و نتیجه شما، درسته؟ اون ذاتا ممکنه ولی امکان تحققا و وقوعا چی؟ ممتنع هست، امتناع بالغیر داره چون از شرایطش نیومده. خیلی خب میفرماد و ربما اطلق الامکان و اريد به كون الشيء بهش لا يلزم من فرض وقوعه محالان. این شیئی که میگن شیئی که ممکنه به ذات باشه ها، شیئی که ممکنه به ذاته از فرض وقوعش محال پیش نیاد، یعنی از جهت واقع فرض وقوع اینا، نه یعنی ما فقط فرض بکنیم بس این نیستا، یعنی در وقوعش مشکل نداشته باشه، یعنی در اگر بخواد واقع بشه هیچ مانعی وجود نداشته باشه.
مثلا همین مسئله
که فرض کنید که حال باشه، اینا دیگه به لحاظ ذهنی برمیگرده، درسته؟ الان و هر چیز دیگر، فرض کنید یک چیزی هستش که ذاتاً مثلا ایستی بهتون میگم، مثلا اونی که استحاله به ذات داره چیه؟ اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. بقیه چیزها وقتی میخواید استحالش اثبات کنید در نهایت به چی برمیگردونید؟ بهشان. خب پس معلوم خود اونها چی هستن؟ ذاتاً ممکن هستن، به خاطر اینکه به این نقطه برمیگردد لذا میشه محال. پس بنابراین اونها بعضی از چیزها ذاتاً اشکال نداره ولی چون منتهی می شود به این البته جای بحث و گفتگو هست، مثلا را مفصل بحث کردیم. خیلی بله. و اريد به كون شيء، یعنی شيء ممکن به لا يلزم من فرض وقوعه محالا و يسمى الامكان الوقوعي، اینو میگن امکان وقوعی. عبارت دقیقا تو بدایه اومده در اثر از اون چیزی در نهایت. و اما معنای هفتم از امکان، امکان وجودیه که چیزی است که در صدر پدید آمده و پیشتر هم نکته عرض کردیم. امکان وجودی یعنی فقر وجودی. دیگه الان نمیخوام این رو مفصل مورد بحث کنم، ایشون هم مفصل مورد بحث قرار داده. امکان ماوی موتنش کجاست؟ متنش ماهیته، ولی امکان وجودی متنش کجاست؟ وجود اشیا هست. پیشتر این نکته رو، تفاوت بین امکان ماهوی و امکان وجودی رو در صفحه، بله در صفحه 44 یعنی فرع اول، اونجا مفصل‌تر توضیح دادم که با ضرورت ذاتی جمع میشه امکان وجودی، ولی امکان ذاتی با ضرورت وجودی جمع نمیشه. و ربما اطلق الامکان و اريد به مال الوجود المعلولی من التعلق و التقوم بالوجود العلی، و چه بسا امکان اطلاق میشه و اراده میشه به او آنچرا که برای وجود معلولی است. چی برای وجود معلولی است؟ تعلق به علت، تقوم به علت، تعلق و تقوم به وجود علی. و خاصیت الفقر ذاتی، یعنی خاصیت، خاصیت فقر ذاتی که برای وجود امکانی هست به نسبت علل وجود الواجبی جل و علا، اینو میگیم امکان. این معنا اصلا فرق میکنه با امکان ذاتی به طور مطلق. امکان ذاتی سلب و ضرورتین، این سلب و ضرورتین نیست، این عین ضرورت وجوده. و یسمى الامکان الفقری و الوجودی قبال الامکان الماوی، اینو میگن امکان فقری و وجودی در مقابل امکان ماوی که محل بحث و مواد ثلاثه است. تنبیه آخر ان شاء الله بهونه فردا تنبیه میکنیم. بله.